دهان فرو بسته بروی لقمه‌ام را، چشم و گوش از وسوسه گریخته‌ام را دریاب. مرا از شراب مهر خود جرعه‌ای بنوشان، مرا از مائده غفران خیش روزی ببخش و چشم و گوشم را به تماشا و شنیدن جلوه ها و نغمه های وصل خود خرسند کن.
سفره‌ای با وسعت بخشندگی خداوند پهن شده است و ما اگر لایق باشیم دعوت صاحب خانه را لبیک می گوییم و ریزخوار این خان پر نعمت الهی می شویم. مهمان حبیب خداست و چه لذتی بیش از این که دوست و همنشین خالقت باشی، معبودی که عاشق بنده هایش است.
این بزم را خداوند برای تو آماده کرده است تا رستگاریت را تضمین کند. بزمی که در آن تنها تو هستی که باید سرنوشت خیش را به سمت رستگاری سوق دهی.
چند سحر بیشتر نمانده است. خدایا کمکمان کن که در این ماه رمضان تمرین کنیم ترک هر آنچه که درک دوران ظهور را به تأخیر می اندازد.
گاهی انسان این عزم و تصمیم را میگیرد که گناه نکنه، بعد دچار غفلت میشود، اشتباه میشود، لغزش پیدا میکند، باز همین گناه میاد سراغ انسان. بار دیگر توبه کنید، بار دیگر استغفار کنید، منتها استغفار باید جدی باشد، باید حقیقی باشد. قصد گناه نکردن باید یک قصد واقعی باشد، قصد جدی باشد. درباره دعا و استجابت دعا در روایت دارد ولی یخرج من مظالم الناس، از مظلمه مردم باید انسان خارج بشه تا دعاش قبول بشود.
تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز روی موج جوانی. لطفاً ماسک و پروتکل های بهداشتی را فراموش نکنین و التماس دعای خیر داریم از تک تک شما عزیزان. تا فردا که باز هم با شما خواهیم بود، خدا یار و نگهدارتان.
تشکر از همراهیتان، خدا نگهدار.
خب سپاسگزاریم از همکاران خوبمان در برنامه روی موج جوانی. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. در فرصتی که داریم شعری را قرائت میکنم از شاعر معاصر ایرانی فاضل نظری. بی قرار تو ام و در دل تنگم گله هاست، بی قرار تو ام و در دل تنگم گله هاست. آه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست. همچو عکس رخ مهتاب که افتاد در آب، در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست. آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد؟ آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد؟ بال وقتی قفس پر زدن چلچله هاست. بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است. بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است. مثل شهری که بروی گسل زلزله هاست. باز می پرسمت از مسئله دوری و عشق. باز می پرسمت از مسئله دوری و عشق. و سکوت تو جواب همه مسئله هاست. خب دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم تا لحظات دیگر. همکارانم بخش دیگری از خبرها را به اطلاع شما عزیزان میرسانند. ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری.
واکنش اشرف خانی و عبدالله به اعلام آتش بس 3 روزه طالبان به مناسبت عید فطر. اعلام آتش بس کافی نیست، اما اردو قوانین آتش بس را رعایت کند. کشته شدن حدود 160 عضو طالبان در نقاط مختلف افغانستان. آغاز ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران از فردا به مدت 5 روز. ادامه محکومیت بین‌المللی حمله تروریستی به مدرسه دخترانه در کابل. آیت الله سیستانی: کشورهای مسلمان و جامعه جهانی اجازه اجرای نقشه شوم و بدخواهان برای آینده افغانستان را ندهند. و فضاسازی عناصر تحریک شده برای اختلاف افکنی میان ایران و عراق. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. طاعات و عباداتتان قبول بنده شجاعی هستم. از شما دعوت میکنم که با بخش خبری ساعت 6 رادیو دری همراه ما باشید. رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به اعلام آتش بس 3 روزه طالبان به اردوی این کشور دستور داد که آتش بس را رعایت کنند. محمد اشرف خانی امروز گفت که اعلام آتش بس 3 روزه از طرف طالبان به مناسبت عید فطر هرچند کافی نیست، اما نظامیان این کشور باید آن را رعایت کنند. پیشتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم اعلام آتش بس 3 روزه گروه طالبان به مناسبت عید فطر را راه حل سیاسی و دائمی برای حل بحران این کشور ندانست و تاکید کرد که راه حل بحران افغانستان تسریع در آغاز مذاکرات صلح، اعلام آتش بس دائمی به منظور پایان همیشگی جنگ و درگیری است. گروه طالبان امروز به مناسبت عید فطر آتش بس 3 روزه در افغانستان اعلام کرد. همزمان با استقبال اسلام آباد از اعلام آتش بس 3 روزه طالبان در افغانستان، فرمانده اردوی پاکستان در سفر از پیش اعلام نشده در کابل با رئیس جمهوری افغانستان دیدار و درباره مسائل این کشور گفتگو کرد. قمر جاوید باجوا و محمد اشرفخانی رئیس جمهوری افغانستان در این دیدار آخرین تحولات امنیتی افغانستان و روند مذاکرات صلح این کشور را بررسی کردند. فرمانده اردوی پاکستان همچنین با اعلام تعهد کشورش برای حمایت از روند مذاکرات صلح افغانستان گفت که اسلام آباد به نقش آفرینی در این خصوص ادامه می دهد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان اما اعلام آتش بس 3 روزه گروه طالبان به مناسبت عید فطر را راه حل سیاسی و دائمی برای حل بحران این کشور ندانست. عبدالله امروز دوشنبه ضمن تاکید بر اینکه حل بحران این کشور راه حل نظامی ندارد، از طالبان خواست در مذاکرات صلح شرکت کنند. حدود 160 عضو گروه طالبان در عملیات اردوی افغانستان کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان امروز دوشنبه اعلام کرد که این 160 عضو گروه طالبان در 24 ساعت گذشته در ولایت غزنی، قندهار، اروزگان، هرات، فراه، غور، جوزجان، هلمند، تخار، بدخشان، بغلان و کابل کشته شدند. در این عملیات اردوی افغانستان 37 عضو گروه طالبان هم زخم برداشتند. 2 فرد ملکی افغانستانی بر اثر انفجار بم در مسیر یک مینبوس مسافربری در افغانستان کشته شدند. وزارت داخلی افغانستان اعلام کرد که صبح امروز دوشنبه بمبی در مسیر یک مینبوس در ولایت پروان منفجر شد که بر اثر آن 9 نفر دیگر هم زخم برداشتند. پیشتر بامداد امروز نیز بمبی در مسیر یک بس مسافربری در ولایت زابل در جنوب افغانستان منفجر شد که بر اثر آن 16 نفر کشته و 28 نفر هم زخم برداشتند. در پی تشدید تنش‌ها میان واشنگتن و مسکو، برخی گزارش‌ها که از آن است که ایالات متحده در صدد است نیروهایی را که از افغانستان خارج می‌کنند مجدداً در نزدیکی مرز روسیه مستقر کند. بر اساس این گزارش، ایالات متحده ترجیح می‌دهد نظامیان و تجهیزات نظامی خود را پس از خروج از افغانستان در ازبکستان و تاجیکستان، 2 جمهوری سابق اتحاد جماهیر شوروی که از سمت شمال با افغانستان هم مرز هستند، مستقر کند. تنش‌ها میان مسکو و واشنگتن در ماه‌های اخیر در خصوص طیفی از مسائل، از جمله اتهام‌زنی ایالات متحده به روسیه درباره مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و همچنین دست داشتن در حملات سایبری اخیر به نهادهای مهم آمریکا تشدید شده است که روسیه بارها این اتهامات را بی اساس خوانده است. مرجع عالی قدر شیعیان در عراق با صدور بیانیه ضمن محکوم کردن حمله تروریستی اخیر به یک مدرسه در کابل از کشورهای جهان خواست که تا اجازه ندهند نقشه شومی که بدخواهان برای آینده افغانستان کشیدند اجرا شود. حضرت آیت الله حضرت آیت الله سیستانی در این بیانیه آورده است که اگرچه سال‌هاست که افراد ملکی بی‌پناه افغانستان هر از گاهی یک بار مورد حملات وحشیانه گروه‌های افراطی و سنگدل واقع می‌شوند، ولی این جنایت در نوع خود کم نظیر و از جهاتی درد آورتر است. آیت الله سیستانی با اشاره به شرایط دشوار کنونی کشور عزیز افغانستان و با توجه به احتمال قدرت گرفتن بیش از پیش گروه‌های تندرو و افراطی، خواستار اتحاد و همبستگی ملی میان همه اقوام و ملیت‌های این کشور و حمایت حکومت و رهبران ملی و دینی و بزرگان جامعه افغانستان از افراد ملکی به خصوص اقلیت‌های قومی و مذهبی در مقابل ظلم و جنایت گروه‌های تروریستی شد. این مرجع عالی قدر شیعیان همچنین بر حمایت کشورهای مسلمان و جامعه جهانی از ملت بی پناه افغانستان تاکید کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در بیانیه با محکومیت شدید جنایت تروریستی دبیرستان دخترانه سید الشهدای کابل، این جنایت بزرگ را توطئه آمریکایی‌ها برای احیای تروریسم تکفیری و بازگشت جنگ و ناامنی به افغانستان دانست. در بخشی از این بیانیه آمده است که جنایت شنبه سیاه کابل و انفجارهای پی در پی در مدرسه سید الشهدا علیه السلام و در ماه مبارک رمضان که به شهادت مظلومانه بیش از 65 دختر دانش آموز روزدار و مادران آنان و نیز مجروح شدن بالغ بر 160 تن دیگر انجامید، مصیبت بزرگ و غم‌انگیزی را برای مردم مسلمان و مجاهد افغانستان رقم زد. این بیانیه می افزاید که بی تردید این واقعی هولناک در شرایطی که امریکایی ها برخلاف برخی شواهد و قرائن مدعی آغاز خروج از افغانستان هستند، بیش از همه قصر سفید را متهم اصلی می داند که با انتقال تروریست های تکفیری از سوریه و عراق به افغانستان و جلب همکاری حامیان منطقوی خود برای حمایت های تسلیحاتی مالی و فکری برای ارتکاب جنایات تروریستی در صدد القای گزاره بازگشت جنگ و ناامنی به افغانستان در صورت خارج شدن نیروهای آمریکایی از این کشور است. ثبت نام از داوطلبان 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران از فردا سه‌شنبه شروع می شود. داوطلبان 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران به مدت 5 روز فرصت دارند از ساعت 8 صبح تا ساعت 6 عصر با حضور در محل وزارت داخله برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 اقدام کنند. 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 18 جون 2021 یعنی 28 خرداد سال 1400 شمسی برگزار می شود. در این خصوص همکنون ارتباط برقرار کرده ایم با دکتر مصطفی ترکاشوند، دکترای علوم سیاسی و تحلیلیشان را در خصوص انتخابات ایران جویا شدیم. آقای دکتر، عرض سلام بر شما، طاعات و عباداتتان قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز شما و حضرت عالی. امیدوارم که طاعات و عبادات همه مسلمانان در این ماه رمضان مقبول درگاه حق قرار گرفته باشه و جا در عرض تسلیتی هم داشته باشم خدمت عزیزانمون در کابل افغانستان به دلیل اتفاق تروریستی و حادثه تلخی که در دبستان دخترانه کابل اتفاق افتاد و امیدواریم که خداوند به حق همین روزها و شبهای عزیز روح همه این شهدا رو قرین رحمت بفرماید و هرچه زودتر هم عاملین و مسببین این حادثه تلخ و مجازات برسند. عرضم به حضور شما که خب همینطور که حضرت علی فرمودید، از فردا ثبت نام داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری 1400 جمهوری اسلامی ایران شروع میشه و به مدت 5 روز هم ادامه خواهد داشت. از جهات و زوایای متعددی می شود این اتفاق سیاسی بزرگ رو که هر 4 سال یک بار در کشور ما رخ می داره تحلیل کردم. ما این دوره به نظرم می رسه که یکی از حساس ترین و شاید اگر غلو نکنم بگم حساس ترین دوره انتخابات خواهد بود به دلیل مسائلی که در فضای بین الملل و در منطقه اتفاق افتاده و مسائلی که در داخل کشور با اون روبرو هستیم. به نظر من این دوره واقعا داوطلبینی که ثبت نام میکنن باید به دور از هر گونه شعارزدگی و نگاه ها و جناح‌های سیاسی این بار با برنامه دقیق واقعا ثبت نام بکنن و یک برنامه جامعی رو برای برون رفت کشور از وضعیت اقتصادی واقعا ارائه بدن و به نظرم میرسه که شورای محترم نگهبان هم علاوه بر موارد پیشبینی شده در قانون برای بررسی صلاحیت ها باید به عنوان یکی از شاخص ها و یکی از جدیترین مسائل به برنامه محوری کاندیدا توجه بکنه و خود داوطلبین محترم هم باید نهایت داشته باشن اگر واقعا فاقد برنامه هستند وقت وزارت کشور و شورای نگهبان رو بابت بررسی صلاحیت نگیرن و خودشون اصلا اقدام نکنن و به نظرم میرسه که کاندیدای محترم ریاست جمهوری باید یک برنامه جامعی رو ارائه بدن. ما در دولت‌های گذشته حالا حسب مورد، من نمیخوام نام ببرم از دولت‌ها، چه در این دولت چه در چند دولت گذشته، معمولا رویکردها تکوجهی بوده، یا نگاهمون به سیاست خارجی فقط بوده، یا نگاهمون فقط به سیاست داخلی بوده، یا فقط عدالت مد نظر اون بوده، یا فقط گسترش فضای باز سیاسی برامون مهم بوده. این دوره به نظر من در صدر همه این خواسته ها باید به اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم باشه و باید به بقیه مسائل هم توجه کرد. گره زدن زندگی و معیشت مردم و مدیریت کشور به یک مسئله خاص، مثلا مثل سیاست خارجی یا روابط با نظام بین الملل به تنهایی، یا اینکه فوکوس کردن روی مسائل داخل به تنهایی کفایت نمیکنه. به نظرم میرسه که این دوره نیازمند رئیس جمهوری هستیم که بتونه در زوایای مختلف و در ابعاد مختلف کشور رو مدیریت بکنه و جلو ببره. به نظرم میرسه که برای اوضاع مملکت بهبود پیدا بکنه، اگه قرار معیشت ما ارتقا پیدا بکنه، اوضاع مملکت رو به بهبود حرکت داشته باشه و رشد بکنه، لازمش این هستش که ما یک انتخاب درستی داشته باشیم. عدم مشارکت ما در انتخابات خدا نکره منجر به خوشحالی و شاد کردن بالاخره دشمنان تا دندان مسلح و کسانی که واقعا دوست ندارن جمهوری اسلامی و ایران و مردم ایران روی خوشی رو ببینن و زندگی خوبی داشته باشن نشه. حتما پرقدرت توی صندوق شرکت بکنیم. از بیرون هیچ اتفاقی برای این کشور نخواهد افتاد. هر آنچه که اتفاق خوب و مثبت قرار است بیفته همش در درون مرزهای جمهوری اسلامی اتفاق میفته و اینم لازمش حضور ما پای صندوق و انتخاب گزینه اصلی هستش که انشالله برنامه داشته باشه. سوال دیگری اگر دارید من در خدمتتون هستم.
تشکر. آقای دکتر، پیش بینی شما از آخرین آرایش نیروهای اصولگرا و اصلاح طلب چی است؟
ببینید جناب شجاعی، من برآورد خودم اینه مردم از جریان‌ها عبور کردن. واقعا الان بحث اصولگرایان و اصلاح طلبان دیگه نیست و شما اگر کف خیابون و بین مردم تردد داشته باشید که قطعا دارید، میبینید مردم الان دغدغه‌شون جنابندی‌های سیاسی نیست. هرچند بالاخره کف میدون یک واقعیتایی در حوزه سیاست وجود داره، من منکر اونها نیستم، اما ما اگر واقعا خواست مردم رو بهش توجه بکنیم، مردم الان براشون فاقد اهمیته که یک داوطلب، حالا اصلاح طلب باشه یا اصولگرا باشه یا به هر جنای دیگری وابسته باشه، مردم الان فقط یک نیروی عملیاتی کاری و عزم حضور شما که تولید رو رونق بده و وضع اشتغال رو درست بکنه. اما اگر بخوام حالا به دلیل سوالی که کردید من بپردازم، به نظرم میرسه که علارغم این که فردا ثبت نام‌ها شروع میشه، باز هم یه مقدار زوده برای اینکه بخوام آرایش سیاسی جناح داخل کشور رو بهش بپردازیم. اما جسته گریخته، خب به هر حال به نظر میرسه که اصولگرایان به گزینه واحدی خواهند رسید، علارغم تشتتی که علی ظاهر دیده میشه و حتی ممکنه ثبت نام‌های متعددی هم از جناح اصولگرایان داشته باشیم، اما به زعم من در نهایت به یک گزینه یا شاید دو گزینه مشخص خواهند رسید و سایر رقبا به نفع گزینه اصلی به نظر من کنار خواهند رفت و اتفاقاتی که در 4 سال گذشته و در 8 سال گذشته اتفاق افتاد دیگه تکرار در جناح اصولگرایان نخواهد شد. تجربه هم نشون داده در جناح مقابل، در بین اصلاح طلبا و جناح رقیب، اونها قاعدتا با یک گزینه ورود خواهند کرد و همیشه هم این سیاست رو داشتن برخلاف اصولگرایان. اما گزینه جدی به نظر من از جناح مقابل وارد عرصه رقابت نخواهد شد. خب همینطور که میدونیم یکی از گزینه‌های بسیار جدی جناح اصلاح طلبان آقای دکتر ظریف وزیر امور خارجه بودن که ایشون خب به ظرف قاطع دیروز اعلام کردن که من قطعا در انتخابات شرکت نمی کنم و به نظر من گزینه دیگری به صورت شاخص در جناح اصلاح طلبان وجود نخواهد داشت. در این سمت هم اگر به نظرم آیت الله رئیسی قانع بشن و عرضم بزرگ شما که ایشون به این اجماع برسن که گزینه دیگری در میدان نخواهند بود، ایشون به نظر من گزینه جدی اصولگرایان خواهند بود و اگر حضور پیدا کنند به نظرم که با اقبال مواجه خواهند شد.
بله، بسیار تشکر. جناب آقای دکتر ترکاشوند، آگاه مسائل سیاسی، با شما خدافظی میکنیم. آقای ترکاشوند، خب ظاهرا ارتباط ما قطع شده، ادامه خبرها رو داریم از نشرات رادیو داریم. عناصر تحریک شده ای که قصد داشتن وارد کنسولگری ایران در کربلا شوند با اقدام به موقع پلیس عراق پراکنده شدند. پس از این که برخی فعالان رسانه‌ای در اقدامی مشکوک ایران را عامل ترور ایهاب زونی فعال اجتماعی معرفی کردند، برخی افراد غروب یک شنبه نخست در داخل عتبه حسینی در شهر کربلای عراق شعار ضد ایرانی سر دادند و بعد طبق یک اقدام که هماهنگ شده به نظر می رسید به سمت کنسولگری ایران رفتند و با آتش زدن تایر موتورها و کیوسک پلیس قصد نفوذ به کنسولگری را داشتند که با دخالت نیروهای ضد شورش متفرق شدند. اما قبل از متفرق شدن ده ها عکس و ویدیو از محل آتش زدن در اطراف کنسولگری ایران را در فضای مجازی منتشر کردند تا از این طریق دیگر ولایت ها را نیز علیه ایران تحریک کنند. رئیس پلیس کربلا در این باره گفت که تهاجم شامگاه یکشنبه به کنسولگری ایران ناکامان و هیچ آسیب و خسارتی به کارکنان و اموال کنسولگری وارد نشده است. بنابر اطلاعات میدانی کسانی که قصد حمله به کنسولگری ایران در کربلا را داشتند با توجه به اقدامات رسانه‌ای و آثار بجای مانده از همان جریاناتی بودند که در سال گذشته اقدامات تخریبی علیه کنسولگری ایران در کربلا و علیه ملت عراق حتی در بین الحرمین از آنان سر زد که بر اساس مدارک و اسناد و اعترافهای آنان در نزد مقامات امنیتی عراق ارتباط آنان با سفارت برخی کشورها از جمله آمریکا و تعدادی از کشورهای مرتجعه منطقه اثبات شده بود. از جمله این جریانات میتوان به سرخی ها، یمانی ها و جوکر ها اشاره کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با محکوم کردن حوادث شب گذشته مقابل کنسولگری ایران در کربلا از دولت عراق خواست به وظایف خود در حمایت از اماکن دیپلماتیک ایران عمل کند. سعید خطیبزاده امروز دوشنبه در نشست خبری مجازی با خبرنگاران تصدیق کرد که شب گذشته یادداشت اعتراضی خود را به سفارت عراق در تهران تسلیم کردیم و انتظار ما از دولت عراق این است که به وظایفش به احسن وجه عمل کند. مدیر کل تشریفات وزارت امور خارجه ایران نیز در پی اقدام عده آشوبگر در تعرض به سرکنسولگری ایران در کربلا در ملاقات سفیر عراق اقدام انجام شده علیه نمایندگی ایران در کربلا را محکوم کرد. مدیر کل تشریفات وزارت امور خارجه ایران در این ملاقات خواستار حفظ تدابیر و تمهیدات امنیتی از سوی جهات زیربط دولت عراق برای محافظت از اماکن دیپلماتیک ایران به موجب کنوانسیون 1963 ویانا شد. سفیر عراق نیز در این ملاقات گفت که دولت عراق به عنوان دولت پذیرنده در خصوص تضمین امنیت و ایمنی اماکن نمایندگی ها متعهد است. دادگاه عالی قانون اساسی سوریه بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور با حضور 3 نامزد از پیش اعلام شده تاکید کرد. محمد جهاد اللهام رئیس دادگاه عالی قانون اساسی سوریه امروز دوشنبه در یک نشست خبری لیست نهایی نامزدهای ریاست جمهوری این کشور پس از بررسی شکایت نامزدهای رد صلاحیت شده را اعلام کرد که بر این اساس عبدالله سلوم عبدالله، بشار حافظ اسد و محمود احمد مرعا 3 نامزد این انتخابات هستند. انتخابات ریاست جمهوری سوریه 26 می سال روان برگزار می شود. انتخابات ریاست جمهوری سوریه باید در تاریخ بین 60 تا 90 روز قبل از پایان دوره ریاست جمهوری 7 ساله بشار اسد برگزار شود. دوره ریاست جمهوری اسد در 17 ژوئیه پایان می یابد. و صدر اعظم مصطفی ارمنستان خطاب به مخالفانش گفت که دشمنی با ترک‌ها باید اصولی و کنترل شده باشد. نیکول پاشینیان گفت که نباید اجازه دهیم دشمنی مخالفان با ترک‌ها از کنترل خارج شود، زیرا در آن صورت تأثیر مخربی بر ثبات داخلی و منطقه خواهد داشت. پاشینیان افزود برای هزاران شهروند ارمنی که در جنگ اخیر جان خود را از دست دادند احترام قائلیم، اما برای فرزندانمان باید منطقی با ثبات باقی بگذاریم و باید خشم و دشمنی کنترل شود. مخالفان پاشینیان را مسئول شکست ارمنستان در مناقشات اخیر قره‌باغ قلمداد می‌کنند. آنها همچنین حمایت‌های ترکیه از جمهوری آذربایجان را عامل پیروزی باکو در این جنگ می‌دانند. درگیری‌های جمهوری آذربایجان و ارمنستان که از 27 سپتامبر 2020 در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ آغاز شده بود، 9 نوامبر 2020 با امضای توافقنامه صلح میان رئیس جمهوری آذربایجان، صدر اعظم ارمنستان و رئیس جمهوری روسیه پایان یافت. بر اساس توافقات انجام گرفته، کنترل مناطقی در منطقه قره‌باغ به جمهوری آذربایجان واگذار شد. واکنش اشرف غنی و عبدالله به اعلام آتش بس 3 روزه طالبان به مناسبت عید فطر. اعلام آتش بس کافی نیست، اما اردو قوانین آتش بس را رعایت کند. کشته شدن حدود 160 عضو طالبان در نقاط مختلف افغانستان. آغاز ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران از فردا به مدت 5 روز. ادامه محکومیت بین‌المللی حمله تروریستی به مدرسه دخترانه در کابل. آیت الله سیستانی: کشورهای مسلمان و جامعه جهانی اجازه اجرای نقشه شوم به بدخواهان برای آینده افغانستان را ندهند. و فضاسازی عناصر تحریک شده برای اختلاف افکنی میان ایران و عراق. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. پس از اعلام خروج نیروهای خارجی از افغانستان و همزمان با آغاز رسمی خروج نیروها، ناامنی‌ها هم به طور چشمگیر و قابل تأملی در مناطق مختلف افغانستان افزایش یافته است. حادثه خونین حمله به مکتب دخترانه سید الشهدا در غرب کابل و کشته و زخمی شدن ده‌ها تن از دانش آموزان این مکتب نمونه‌ای از وخامت اوضاع امنیتی در افغانستان است که با محکومیت گسترده داخلی و بین‌المللی روبرو شد. در خصوص واکنش‌ها به این حادثه و چرایی افزایش این ناامنی‌ها و علل و عوامل آن، نظرات و دیدگاه‌های کارشناسی همکارمان قریشی را از کابل می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، زمان که اعلام کردند که نیروها خروج خود را از افغانستان آغاز کرده، گفتگوهای صلح تقریبا حرکتش پیش شده و نشست ها تا حدود زیاده و تعویق انداخته شد و حتی نشست که قرار بود در استانبول برگزار شود هم بعد از عید رمضان موکول شد. اما درگیری ها، جنگ، انفجار و انتحار در داخل افغانستان روز تا روز افزایش پیدا کرد. در کابل پایتخت افغانستان و شماری از ولایات عملیات های هدفمندانه و همچنان انفجارات و اقدامات تروریستی صورت گرفت. در این رابطه دو روز قبل حصر روز در مقابل مکتب سید الشهدا در غرب کابل در ناحیه 13 امنیتی، ابتدا یک موتر مملو از مواد منفجره انفجار داده میشه و به تعقیب آن دو ماینی که در منطقه طبیعه و جاسازی شده بود منفجر میشه که در نتیجه از او جمع کثیری از فرزندان سرزمین به خاک و خون کشانیده میشه. البته در ابتدا دولت افغانستان در خصوص رویداد، عامل رویداد و چگونگی رویداد معلومات کامل نداد. اما روز گذشته طارق قاضیان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان موضوع را تشریح کرد و گفت که ابتدا مطربم بود و سپس دو بام جاسازی شده منفجر کرد. طرفات که ناشی از انفجارات بوده خیلی گسترده و وسیع خوانده شده. آخرین ارقامی که اعلام شده 63 تن جان خود را در این رویداد از دست داده و بیش از 150 تن دیگر زخم برداشتند. البته تا دیروز هم در بیمارستان ها و مناطق مختلف خانواده ها که عزیزانشان را از دست داده بودند یا عزیزانشان لادرک بودند در جستجوی عزیزانشان بودند. این قضیه واکنش بسیار جدی را در داخل کشور و بیرون کشور داشت. شمار زیادی از مردم افغانستان نخواد از کاربران اجتماعی واکنش جدی نشان دادند. علاوه از مقامات دولتی افغانستان، مردم هم نفرین خود را به عاملان این رویداد خونین نثار کردند و همچنان سازمان های بین المللی، کشورهای مختلف، سازمان ملل متحد، اما حتی رهبر کاتولیک های جهان هم به موضوع مکتب سید الشهدا اشاره کرد و خواهان سال و امنیت در افغانستان شد. طالبان با صدور اعلامیه هم در داشتن به این رویداد را رد کرده و همچنان رویداد را محکوم کردن. اما مقامات افغانستان، هم وزارت دفاع، وزارت داخلی افغانستان و همچنان معاون دوم رئیس جمهور آقای دانش که در رأس هیئت ویژه برای بررسی چگونگی قضیه و همچنان به خاطر تأمین امنیت در شهر کابل توظیف شده تا با مردم صحبت بکنند و چگونگی اتخاذ امنیت را در مشوره با مردم داشته باشه، طالبان را مسئول این رویداد خونین خواند. اما در همین حال طالبان ها دست داشتن در این قضیه را رد کرده و وزارت داخلی افغانستان با اشاره به رویداد خونین در لغت و همچنان رویداد خونین مشابه دیگر در دانشگاه کابل که شمار را به گفته مقامات دولت افغانستان دستگیر کردن و اولا اعتراف کردن، مدعی است که عامل رویدادها طالبان است. و این حادثه خونین در نزدیکی های عید را افتاده و در این را رهبر طالبان ها با صدور اعلامیه از نیروهای خود خواسته که در 3 روز عید آتش بس را رعایت بکنند تا مردم افغانستان به اطمینان کامل در روزهای عید بتوانند که مراسم عید را برگزار بکنند. و در اوج تاکید شده که در مناطقی که مربوط به نیروهای طالب است اجازه داده نشود که نیروهای دولتی و افراد طرفدار دولت وارد شود و همچنان از نیروهای خودخواسته که در مناطق دولتی وارد نشوند. اما اگر مورد حمله قرار می گیرند از خود دفاع داشته باشند و از مناطقشان همچنان. به هر حال این در حال است که مردم افغانستان شدیداً نگران وضعیت افغانستان هستند و از هر دو طرف، هم از دولت و هم از طالبان، می خواهند که به خاطر صلح دائمی و پایدار و هم دیگر گفتگو بکنند و از قتل و کشتار و ویرانی افغانستان و مردم افغانستان دست بردارند و به یک نظامی که بتانه صلح در افغانستان برقرار شود اتحاد و اتفاق داشته باشند. البته انتقادات هم پس از این رویدادهای خونین با دست نیروهای خارجی و آمریکایی ها هم صورت می‌گیرند و اکثریت به این باور هستند که خروج نیروهای خارجی از افغانستان یک خروج مسئولانه نبوده و پیش از اینکه صلح و امنیت در افغانستان تأمین شود نیروها افغانستان را ترک کردند. و برخی حتی این سؤال را مطرح میکنند که شما برای چی آمده بودند و برای چی بیرون بشوید.
بله، تحلیل کارشناسی همکارم قریشی بود در پایتخت افغانستان در خصوص دلایل افزایش حملات و ناامنی‌ها در افغانستان. در همین زمینه همکارم قریشی گفتگوی انجام داده با مطیع الله خروتی، آگاه مسائل سیاسی، که با اتفاق می‌شنویم.
می‌خوام عرض کنم که دلیل اصلی افزایش حملات‌های نظامی و تروریستی در افغانستان فقط یگانه علت شمی است که طرفین میخواهند که در مذاکراتی که بعد از این قرار است مساس فشار و زور ایالات متحده آمریکا و کشورهای زیدخل در قضیه افغانستان صورت بگیره یا انجام یافته یا شروع شه، در این مذاکرات طرفین هر کدام کوشش میکنه که جغرافیای زیاد از زیر گویا اثر خود یا زیر تاثیر خود داشته باشه، که اونجا با سر بلند و بسیار غرور بگه که گویا من اینقدر جغرافیا را زیر اثر خود دارم. یعنی در اینقدر جغرافی افغانستان امنیت تامین نیست که عملات تروریستی انجام میخواه و همچنان افراد اشخاص کارمندهای نظامی، کارمندهای امنیت ملی و افراد مطرح سیاسی ترور میشه. به این معنی که در این ساحات نشان میتونیم که ما حاکمیت ما است و ما میتونیم هر رقم عملیات اجرا کنیم. فقط به نظر من دلیل عمده افزایش عملیات‌های نظامی اینه. میاسی
فکر میکنید که شدت گرفتن جنگ ها باعث تغییر در جغرافیای جنگ شوه و معادلات را به نفع یکی از طرفین جنگ تغییر به طور رقم بزنه؟
در رابطه با مسئله که شدت گرفتن جنگ ها مثلا باعث تغییر در جغرافیای جنگ می شود، طبعا بدون شک معادلات به نفع یکی از طرفین جنگ تغییر میده، بدون شک تغییر میده. زمانی که مذاکره کننده یا ناظرین مذاکره کننده ها یا عامیان مذاکره کننده ها ببینه که کدام طرف زیاد جغرافیا را زیر کرده یا زیاد ساحه را تحت سلطه را، طبعا روحی مجلس یا روحی مذاکرات داری خود بود که به طرف هم کسی که زیاد حاکمیت زیر دستش یا زیاد قدرت در جغرافیا افغانستان داره، اونا متقاضای از اونا را لبیک میگن یا گوش میگیرن یا به عرایز از اونا زیاد گوش گرفته میشه.
عزیزان شنونده، از این لحظه از شما دعوت میکنم که با مجله دوی این سرویس خبری همراه ما باشید. دیدار تصویری دانشجویان با رهبر معظم انقلاب اسلامی فردا سه‌شنبه برگزار می شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی فردا سه‌شنبه در دیدار رمضانی با دانشجویان سخن خواهند گفت. این دیدار فردا عصر به صورت تصویری برگزار می شود. دیدار تصویری دانشجویان با رهبر معظم انقلاب اسلامی به صورت زنده از خبرگزاری ایران پرس پخش خواهد شد. گسترش شیوع کرونا در هند باعث تمدید قرنطینه دهلی نو پایتخت این کشور شده است. آروین کجریوال سروزیر ایالت دهلی نو گفت که قرنطینه فعلی در پایتخت به علت شیوع کرونا برای یک هفته دیگر تا 17 ماه می تمدید شده است. بر اساس این گزارش، روز به روز بر شمار موارد جدید ابتلا و فوتی ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در هند افزوده می شود. در 24 ساعت گذشته 366,161 نفر در هند به ویروس کرونا مبتلا شدند که شمار کل مبتلایان به 22,662,575 نفر رسیده است. همچنین در 24 ساعت گذشته 3,754 نفر از مبتلایان به کووید 19 در هند جان باختند که شمار کل جان باختگان به 246,116 نفر افزایش یافت. صدر اعظم ژاپن علی‌رغم مخالفت 60% مردم این کشور با برگزاری المپیک توکیو بر مشخص کردن سرنوشت این بازی ها از طرف کمیته بین‌المللی المپیک تاکید کرد. یوشیهید سوگا امروز و همزمان با اعلام نظرسنجی افکار عمومی در این کشور درباره برگزاری المپیک توکیو اعلام کرد که تصمیم کمیته بین‌المللی المپیک درباره سرنوشت این بازی ها تعیین کننده است. صدر اعظم ژاپن افزود که نقش دولت این کشور اتخاذ تدابیر مناسب برای برگزاری این بازی هاست. یوشیهید سوگا در این حال خاطر نشان کرد که وی هرگز بازی های المپیک توکیو را در درجه اول اهمیت قرار نداده است. در حالی که کمتر از 3 ماه به بازی های المپیک توکیو زمان باقی مانده، نظرسنجی جدید صورت گرفته نشان می دهد که حدود 60% از شهروندان ژاپنی مخالف برگزاری این بازی ها هستند. در همین حال شماری از مخالفان برگزاری المپیک توکیو در اطراف استادیوم ملی این کشور تظاهرات کردند. دادخواست‌های آنلاین برای لغو بازی‌های توکیو هم به امضای بیش از 300,000 نفر رسیده است. میزبانی مسابقات والیبال ساحلی انتخابی المپیک در قاره آسیا به کشور تایلند سپرده شد. مسابقات والیبال ساحلی انتخابی المپیک پیش از این قرار بود به میزبانی چین برگزار شود، ولی این کشور از میزبانی انصراف داد تا تایلند 6th مسابقه مهم والیبال ساحلی در سال 2021 را هم میزبانی کند. تایلند امسال میزبان قهرمانی زیر 19 و 21 سال آسیا و جهان و قهرمانی مردان آسیاس و مسابقات انتخاباتی المپیک از 4 تا 6 تیر در این کشور برگزار می شود. کاهش بارندگی در ترکیه با نگرانی از وقوع خشکسالی در این کشور دامن زده است. آمار رسمی منتشر شده از سوی وزارت زراعت و جنگلبانی و همچنین آمار سازمان هواشناسی نشان می‌دهد که در ماه آوریل بارندگی در ترکیه به طور نگران کننده کاهش یافته و به کمترین مقدار در 50 سال اخیر رسیده است. ترکیه با وضعیت جدید مواجه شده که ممکن است بخش زراعت و تأمین آب شرب را با مشکل جدی روبرو کند. به طور کلی میزان بارندگی در ماه آوریل در این کشور در مقایسه با گذشته تقریبا به نصف کاهش یافته است. رئیس فدرال رزرو یا بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد که بازیابی شغل‌های از دست رفته در آمریکا به دلیل شیوع کرونا چندین سال طول خواهد کشید. نیل کاشکاری رئیس فدرال رزرو یا بانک مرکزی مینیاپولیس در گفتگو با شبکه CBS در پاسخ به سوال مجری در مورد آن که آیا بهبود اقتصاد آمریکا میتواند 8 میلیون شغل از دست رفته به علت کرونا را دوباره برگرداند گفت که به نظر من 10 میلیون شغل از دست رفته و چون جمعیت در حال رشد است و بناً افراد جدیدی در سالهای آتی وارد بازار کار میشوند. کاشکاری افزود ایالات متحده برای بازیابی 10 میلیون شغل از دست رفته به علت بیماری همگیر کرونا به چندین سال نیاز دارد. اظهارات رئیس بانک مرکزی مینیاپولیس در حالی مطرح می شود که دفتر آمار کار در گزارش ماه آوریل خود بسیاری از اقتصاددانان را به دلیل محدودیت در اشتغال سازی شوکه کرده است. وزارت داخلی ایتالیا اعلام کرد از ابتدای سال روان تا 7 می بیش از 11,000 مهاجر به سواحل ایتالیا رسیدند که در مقایسه با مدت مشابه 3 برابر شده است. 15 قایق حامل بیش از 1400 نفر مهاجر غیرقانونی روز گذشته به جزیره ایتالیایی لامپدوسا واقع در منطقه میان سیسیل و شمال آفریقا رسیدند. مقامات ایتالیا پیش بینی کردند با بهتر شدن وضعیت آب و هوایی سیل مهاجران به سوی این جزیره روانه شود. از جمع پناهجویانی که در 4 سال اخیر وارد اروپا شدند، حدود 75% آنان وارد ایتالیا شده و 25% دیگر آنان وارد یونان و اسپانیا شدند. سازمان ملل متحد خواستار همکاری میان اتحادیه اروپا و لیبیا برای کاهش پناهجویان شده، زیرا در گزارش این سازمان آمده است که پناهجویان در لیبیا در زندان‌های هولناک نگهداری شده و حتی به عنوان برده فروخته شدند. تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا در تایلند با ثبت 2011 مورد جدید از مرز 83,000 نفر گذشت. وزارت بهداشت تایلند اعلام کرد با فوت 17 بیمار کرونایی دیگر مجموع جان باختگان این کشور به 399 نفر افزایش یافت. بانک مرکزی تایلند به علت شیوع موج تازه کرونا پیش بینی کرد که رشد ناخالص ملی این کشور در سال روان میلادی به نصف کاهش یابد. بازگشت غیرقانونی تایلندی‌های آلوده به کووید 19 موجب نگرانی دولت تایلند از جهش افزایشی آمار مبتلایان در این کشور شده است. و مقامات لاوس فوت یک زن 53 ساله به دلیل ابتلا به کووید 19 را تایید کردند. لاوس با کشف یک کانون ابتلا به ویروس کرونا در یک قریه اوایل ماه آوریل شاهد افزایش تعداد مبتلایان از 49 نفر به 1032 نفر بود. وزارت بهداشت لاوس اعلام کرد یک مرد لاوسی بعد از تماس با کارگران تایلندی ناقل ویروس کرونا بوده است. مقامات لاوس بعد از کشف نخستین مبتلایان اقدام به قرنطینه پایتخت کردند و به شهروندان اجازه دادند فقط برای خریدهای روزانه و مراجعه به شفاخانه از منزل خارج شوند. لاوس یکی از فقیرترین کشورهای آسیای جنوب شرقی است. کارشناسان معتقدند که دلیل پایین بودن آمار مبتلایان به کووید 19 در سال 2020 در این کشور میتواند کم بودن تعداد تست ها باشد. عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان با مجموعه خبری ساعت 6:07:30 هم در خدمت شما خواهیم بود با بخش پایانی خبرها.
خب، سپاسگزاریم از همکارانمان در بخش خبر. اینک دعوت میکنم که ویژه برنامه افطار با عنوان بهار جانها را بشنوید.
باز هم لحظه وصال آمد، باز هم وقت شور و حال آمد.
رمضان ماه رحمت خداست،
ماه بهار جانها.
و خدایی که در این نزدیکی است، لای این شبوها پایان کاج بلند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام یاران جان، مهربانان، باز آمدیم در حضور شما. این حضور از جنس دل شماست، پاک، با صفا، بی ریا. دقایقی بیش تا افطار باقی نمانده، تا زمزمه ربنا، تا ایستادن بر سجاده خلوص و نشستن بر سفره افطار که لبریز از رحمت است. به قول بیدل، دیده هر جا باز می گردد دچار رحمت است. بهار جانها نام برنامه‌ای است که میشنوین و تقدیم حضورتون میشه. تا دقیقاً بهار وقتی اتفاق میفته که از دل تیره و تاریک خاک سبزه میرویه و جوانه میزنه، وقتی که تاریکی ها رو پشت سر میگذاره و میرسه به نور، به خورشید، به روشنی. خوش به حال شما که بهار در جانتان حلول کرده، این روشنی گوارای جان گرامیتان. در این هوسکده هر کس بضاعتی دارد، دعاست مایه جمعی که دستشان خالی است. این دستهای خالی قرار است که پر برگردند. لحظه افطار لحظه اجابت است. ما را هم به یاد داشته باشین و از دعای خیرتان فراموش نفرمایید.
القرآن ضمآن ضمآن لوصالك يا رمضان للتوبة والغفران ومجالسة القرآن نور في الأفق يلوح باب الجنة مفتوح لا يهوي عطش الروح إلا باب الريان نور في الأفق يلوح باب الجنة مفتوح لا يهوي عطش الروح إلا باب الريان ضمآن ضمآن لوصالك يا رمضان للتوبة والغفران ومجالسة القرآن.
دسترخوان ها هموار شده، چای و خرما و عطر خوش نان گرم چقدر لذت بخش است و دلپذیر. وقتی که یک روز تمام به خاطر خودش، به خاطر او که همه چیز هست، که از رگ گردن به تو نزدیکتر است، دست از خوردن و آشامیدن، دست از هوس ها، دست از گناهان برداشته ای و شسته ای و حالا آماده هستی برای افطار. نوش جان، رحمت الهی گوارایتان. و اما اوقات شرعی امروز 27 ماه مبارک رمضان، اذان مغرب با افق شهر کابل ساعت 7:04:23، هرات ساعت 7:31:52، مزار شریف 7:17:41، بامیان ساعت 7:10:29، قندهار ساعت 7:11:50 و جلال آباد ساعت 6:59:02. خوشروی است. وقتی که امروش گپ میزنی میفهمی که این خوشرویی از عمق جانش سرچشمه گرفته. در ارتباطات خود با مردم زیاد سخت نمیگیره، به هر کسی برچسب نمیزنه، کوشش میکنه که با آدمها زیادتر اعتماد کنه. خوشبین است، یا بهتر است بگوییم که آدم خوشگمان است. راستی هم که چقدر وجودش پر است از انرژی مثبت. آدم دلش میشه که امروش رفت آمد و رفاقت کنه. آدم ها رو امیدوار میکنه و مهمتر از همه خودش هم سبک است مثل پر. اما آدمایی که با آدم عالم شک دارند سنگین هستند، خیلی سنگین مثل کوه. درست است درباره حسن زن و سوء زن یا همو به فارسی خود ما خوشگمانی و بدگمانی گپ میزنیم. آدم بدگمان از خانه خودش شروع میکنه و بعد از او با کل دنیا خود در میندازه. و قول یکی از دوستان همیشه یک توهم در ذهنش هست که دیگرا علیهش توطئه میکنن. توهم توطئه، بله. به نظر عده محال است که یک انسان درست و سالم در دنیا پیدا شود. در نظر گروه کل مردم بد و غیر قابل اعتماد هستند. بقال متقلب است، دانشمند فریبکار است و همسرش خیانتکار، همسایه دزد است و و و و و فرموده امام علی علیه السلام هر حقی را باطل می شمارند و هر راستی را کج.
نگو تو یه شبانه می دونی من چیم.